أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوشا به حال اونایی که تونستن آمادگی این پذیرایی رو در این ماه، در ماه رجب و شعبان، برای خودشون کسب کنه. از این نکته که میخوام عرض کنم، خودم کمتر بهش توفیق دارم عمل کنم، ولی خیلی خوبه آدم ها موفق بشن یه مقدار اشتغالاتشون رو تو این ماه کم کنن، اون برنامه های جاری که دارن یه مقدار سبکتر کنن، و به خصوص از سحرهای این ماه بیشتر بهره مند بشن و ساعت قبل از اذان صبح رو بتونن احیا داشته باشن. خدا رحمت کنه تمامی علما و بزرگان این شهر رو. این میراثی که در اصفهان هست کم تر جایی وجود داره که 30 شب مراسم احیای عمومی، حالا قبلا یک جا بود تا قد مسجد جمعه، ولی الان جایی متعددی مراسم ابو حمزه صومالی برگزار میشه و مناجات و در واقع دعای سحرگاهان داره برگزار میشه. اگر خدا بدون توفیق بده تو جمع حاضر بشید خیلی خوبه، اگر نیست داخل منزل ادعیه بسیار عالی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده در این ماه، توفیق تلاوت قرآن که این ماه ماه قرآنه. در روایات آمده که ائمه اطهار، حالا خاص امام رضا علیه السلام که من خاطرم هست، روزی 10 جزء قرآن تلاوت میکردن در ماه مبارک رمضان. و جالب بود قبلا هم عرض کردم امام خمینی رحمت الله علیه هم باز دخترشون میگه امام روز 10 جزء قرآن تو ماه رمضان میخونه. حالا افرادی که یه مقدار سریع میخونن تقریبا هر جزء 20 دقیقه طول میکشه، آدمایی هم که یه مقدار با تأمل تر و آروم تر میخونن یه حد اکثر 45 دقیقه اینطورا یه جزء تلاوت قرآن طول میکشه. ولی بالاخره یه توفیقی است و چقدر خوبه آن بتونیم در واقع با تأمل و تدبر غیر از مسئله روزه و تلاوت قرآن و مناجات و دعا، مسئله رسیدگی به امور نیازمندان. خب خیلی ها، خیلی از خیریه ها برای ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه‌ای دارن، هم اطعام دارن، هم بسته‌های مواد غذایی تهیه میکنن. امسال با توجه به هم مسائل اقتصادی و هم سیلی که پدید آمد، من خبر دارم خیلی از خیریه ها دستشون خالیه و برنامه های در واقع توزیع مواد غذاییشون تو ماه رمضان رو کمش کردن یا اطعامشون رو خیلی کم کردن. اگر واقعا دستتون میرسه میتونید خودتون کمک کنید به خیریه، یا نه افراد نیازمندی رو میشناسید. قبولیه، شرط قبولیه روزه ماه مبارک رمضان در واقع زکات فطر است. گره خورده روزه با در واقع انفاق و زکات و در واقع کمک به فقرا. انشالله که خدای متعال این روزداری ها و این شب زندداری ها و این در واقع عبادات رو قبول کنه و همه اینها رو توشه آخرتمون قرار بده. صلواتی محمدی خط بفرمایید. خب در ادامه خطبه 193 نهج البلاغه رسیدیم به این فراز که لا یرزون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر. متقین کسانی هستند که اعمال اندک اونا رو خوشنود نمی کنه و اعمال زیاد رو هم بسیار نمی شمرن. فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. پیوست خودشون رو متهم میکنن و از اعمالشون نگرانن. اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له. وقتی در واقع کسی اونها رو مورد ستایش قرار میده، از اون تعریف و تمجید خوف برشون میداره، نگران میشن. فیقول، میگوین انا اعلم به نفسی من غیری و ربی اعلم بی منی به نفسی. من از دیگران خودم رو بهتر میشناسم و خدای من رو از خودم بهتر میشناسم. اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی مما لا یعلمون. خدایا به واسطه آنچه که مردم در مورد من میپندارن و در مورد من میگوین مرا مؤاخذه نکن، بلکه مرا بهتر از آنچه که اونها میپندارن و میگوین قرار بده، و آنچه را هم که آنها از من نمیدانند تو بر من ببخشا. یه بحث نسبتاً مبسوطی رو جلسه گذشته در مورد بزرگ دیدن اعمال و پرهیز از تملق گویی و تملق شنوی و آثار فردی و اجتماعی که این موضوع داره اشاره کردی و پرداختیم. در ادامه امیرالمومنین در یک فراز نسبتاً مبسوط چندین علامت رو برای متقین ذکر می‌فرمون. عبارت حضرت با این لفظ شروع میشه، فمن علامت احدهم. چرا حضرت از لفظ علامت به کار میبرن؟ خب تمام موارد قبلی هم که گفتن اینها نشانه های متقین بود، ویژگی های متقین بود، ولی اینجا تعبیرشون تغییر میکنه و با این لفظ فمن علامت احدهم. بله کمک میکنه به ما. بله چرا از این لفظ بکنم؟ ببینید مثلا ابتدای خود بفرمونن فهم فیها اهل الفضائل، اینها دارای فضائلی هستن، شروع کردن این فضائل رو شمردن. یو به این فراز که میرسن میفرمون چی؟ و من علامت احده هم بارزن چی؟ آه دقیقا، علامت یعنی نشانه‌ای که همه میبینن. ببینید اون ویژگی هایی که قبلا حضرت فرمودن خیلیش مخفی بود، تو شب چی طورن، تو روز چی طورن، حلم و علم و تقوا و ایناشون خیلی آشکار نبود. حالا اون لاغریه و اینا آشکار هست، ولی اونم بازی ویژگی عمومی نبود، عرض کردیم. اینجا دقیقا صفاتی ها میگن که وقتی بری سراغ مردم بگی این آقای حمام چجور آدمیه، این آدم فلانی چجور، مردم اینا رو میشمارن. یعنی صفاتی است که در انظار عمومی اینها این گونه شناخته میشوند. خیلی مهمه این ویژگی ها، خیلی محک خوبیه. مردم نمیدونن آقا نماز شب میخونه یا نمیخونه، تو نماز شب اهل مکاشفه هست یا نیست. بله اینا آشکاره، اینا آشکاره، خیلی صفات زیبایی هم هست، فوق‌العاده زیباست. اولین صفتش اینه. ببین حالا جالبه، خود حضرت هم توضیح میدن در مورد این ویژگی، فمن علامت احدهم انک ترا، از نشانه های اینها که تو میبینی. حالا خود علامت این توش هست، با این لفظ انک ترا هم چیه؟ تاکید میشه اینا نشانه آشکارشونه، یعنی کاملا مشهوده برای مردم. اولی چیه؟ قوتن فی دین. اینها در دین بسیار قوی و مستحکمه. خب اولا ذکر یادون هست که توی بحث همون فضائل هم گفتیم حضرت اولش از زبان شروع میکنن، منطقه هم و ثواب امام حکیمه، اینکه اول رو زبان دست میذارن این نشون میده زبان یه اهمیت ویژه‌ای داره، بعد اقتصاد و معیشه، بعد بقیه موارد رو میفرمون. اینجا همینطوره، اینکه حضرت اول از دین شروع میکنن، مردم اینا رو آدم های متدین، آدم های بسیار محکمه در دین داری میبینندشون. این اولین شاخصی این است. یعنی از هر کسی میپرسی فلانی چه جور آدمیه، اولین چیزی که میگه چیه؟ آدم متدینی، آدم دینداری. بعد میگه اخلاقش خوبه، بعد میگه نمیدونم شاخص های دیگه شونو میگن. این آدم ها به دینداری شناخته میشوند. ما گاهی خلاصه به خصوص حالا بعد مسائل اجتماعی هم که پیش میاد متدینمون بعدشون نمیاد خیلی هم به دینداری شناخته نشن. خب این قوت در دین از دو بعد به نظر میاد قابل بررسیه، یکی بعد نظری دینه، یکی بعد عملی دینه، یعنی بعد شناخت از دین و بعد عمل به دین در هر دو حوزه چیان؟ این آدمای قوی هستن. در بعد نظری باز تعبیر ادبیات روایی ما تفقهه، اینها تفقه در دین دارن، یعنی شناختشون از دین شناخته سطحی نیست، یه شناخته بسیار عمیقه، یا مجتهد خودش یا اگرم مجتهد نیست به تعبیر مردم میگن خودش یه پا رو آخونده، یه پا روحانیه، یه پا ملاست. آدمی نیست که عقاید دینی رو کوچه بازار یاد گرفته باشه، بسیار در عقایدش مستحکم، پایدار، با شناخت دقیق، شبهات به هیچ وجه متزلزلش نمی کنه، به همش نمی ریزه، چون عقایدش خیلی محکمه. این در سیره بعضی از حالا هم بزرگان ما، هم عرض کنم خدمت شما برخی از دقیقا همین اهل تقوا بوده که عقایدشون رو هرچند وقت یه بار با عالمان و با اهل بیت علیهم السلام چک میکردن. یکی از فضائل حضرت عبدالعظیم حسنی دقیقا همینه که اومد پیش امام هادی و گفت آقا عقاید من اینه. خیلی روایت از عبدالعظیم نقلن شده ولی همه به من یه فقیه عبدالعظیم رو میشناسه، اهل مطالعه است، اهل تحقیق، اهل بررسیه. دغدغش اول خودشه که این باورش باورای مستحکم عمیق، نه تنها تو حوزه اعتقادات، در حوزه معارف دین با قرآن معنوس، تفسیر قرآن، مفاهیم قرآن یا خوب میشناسه، خوب درک میکنه، خوب استفاده میکنه از آیات قرآن، با نهج البلاغه معنوسه، با صحیفه معنوسه، با روایات معنوسه، اینا تو بوده معرفتی و اعتقادش. در احکام خیلی عمیق مسائل شرعیش رو میشناسه، اون بودش که حالا خودش نیاز داره، خانوادش نیاز داره، کامل شناخت داره روش. خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما رو، گفتن من یه مسئله شرعی داشتم، اینقدر یه مثلا 60-70 سال قبل، گفتن مرجع ما نجف بود، من رفتم نجف برای اینکه مسئله شرعی ما بپرسن. اینقدر یه فردی برای عقایدش پا کار محکم. در حوزه اخلاقیات اونجا هم اشرافش کامله، دقیقا میدونه آقا مرز دروغ، توریه، نمیدونم غیبت، نار کامل از نظر علمی اشراف داره، در عملم این علم هست که کمکش بکنید که نلغزه. به این میگم تفقه در دین، اینا تفقه در دین داره. دیدیم خودمون دورو برامون دیدیم، به خود تو قدیم گاهی یه فرد بی سواد هم بودا ولی کاملا احساس میکنی آدم فقیهه، یعنی یه مسئله شعری که پیش اومد تمام جوانه بشا براد میگفت. بله استفاده علما منبرای پر بار مرسوم بود، کم تر علما مثلا اول منبر احکام میگن، همنشینی با علما این خیلی توصیه شده، خیلی توصیه شده. و من اعتقادم اینه، حالا بعد معرفتش که قطعا سر جای خودشه که بالاخره انسان از اونو از علمشون بهره مند میشه، ولی بعد عملش خیلی مثمر ثمرتره. همین که آدم این عالمو میبینه ناخواسته تو ذهنش الگو براش میشه، جنب تربیتی داره، طبق رفتار امور عمل میکنه. در بعد عمل به دین هم این آدمای قوی هستن، در عمل به احکام، در رعایت اخلاق اسلامی، امر به معروف، نهی از منکر، هر جا وظیفه شرعیشون باشه عمل میکنن، کوتاه نمیان. ماجرا بد نیست نقل کنم، یک از رفقای ما بود، ایشون هلند دانشجو دکترا حقوق بود، بعد میگفت که من روزی که رفتم اونجا، خب بالاخره گفتم این حالا مسیحیان یهودیان یا مثلا بیدینن، که استادمون مراعات میکردم بعض از مسائل رو، گفت تو ماه مبارک رمضان بود، یه روز استاد ما رو ناهار منزلش دعوت کرد، یه دوتا دیگه از دانشجو و اساتید دیگر هم دعوت کرده بود. ما دیدیم که خب حال به این بگو ما روزیم که نمیفهمید ما روزیم که ما رفتیم بیرون شهر و روزمون رو خوردیم و برگشتیم، رفتیم مهمانی منزله ایشون، هم کلاسی اون پاکستانی بود اونم دعوت داشت. خب برامون نمیدونم حالا کیک و چای و پذیرایی آوردن. این رفیق ما گفت که من روزم پاکستانی. آقا این استاد ما شروع کرد ازش تمجید کرده، گفت بله. حالا تو ذهنم دارن یهودی بوده یا مسیحی بوده اینا، چون تو یهودی در واقع روزه دارن، چهار روز روزه واجب دارن، دو شنبه پنج شنبه روزه مستحب دارن، خیلی احکام شبیه ماست. گفت شروع کردی استاد ما در مورد روزه و آثار روزه و چقدر این کار خوبه و صحبت کردن. بعد هم گفت چرا پس شما روزه نیستی؟ گفتم حالا شرایط هم مثلا مساعد نبوده نتونست. آدم رو درواسه داره. گفت بعدم یه تیکه این سگش پرید بغل ما، این سگ کوچیکی داشت این سگش، حالا من خاطرم نمیدونم به کیک ما لیز زد، به ظرف ما لیز زد. گفت مام تو رو دروازه دوباره گیر کردیم و خوردیم و... گفت من یه عذاب وجدانی گرفتم که آقا چرا آدم باید دینداریش ها پنهان کنه. خب غلطه دیگه. خب یه نوعی توجیهاتی که گاهی ما برای خودمون درست میکنیم دیگه، متاسفانه این شیطانه، شیطان این توجیهات رو برای ما درست میکنه. گفت گذشت یه سفری از ایران داشتم میرفتم هلند، خیلی دیر وقت پرواز رسید و حالا من خاطرم ظاهرا از شب، شب دیر هنگام بود، دیدم نمازم دارد غذا میشه. معمولا تو کشور اروپایی هم مغازه ها و اینا زود میبندن، یعنی معمولا از 5 بعد از ظهر به بعد، چون غروب فنزم اسلام خیلی زود غروب میشه، یا 8 به بعد معمولا مغازه ها بستن، کم میشه مثلا مثل شهر ما تا یک دو مردم تو خیابونا باشند اینا. گفت گشتیم گشتیم خاطر نماز بخونیم، هیچ جا باز نبود. تنها جایی که باز بود یه مشروب فروشی بود باز بود با حواشیش. گفت رفتیم به این بنده خدا گفتیم آقا، گفت بارونم میومد من اصلا این که بتونم بیرون نماز بخونم نه، رفتم گفتم آقا من مسلمانم میخوام نماز بخونم. گفت اینقدر این بابا خوشحال شد اومد برام آیتی که تو یکی از این اتاقاش یه فرش پهن کرد ما وایسادی نمازمون رو خوندیم. گفت فهمیدم اگر ما بنا باشه دیندارمون رو حفظ کنیم، خدا همه شرایط چه برامون محیم. اگر هم بنا باشه دینداریمون از دست بدیم، چیزای بزرگترش خدا ازمون میگیره. این تعبیر، تعبیر بسیار زیبایی است که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن. عزیزان بیارن خطبه 173 صفحه 234. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صفحه 234 خط 9 همون بالای صفحه قبل از خطبه 174 سه خط به آخر مونده. الا و انه لا یضرکم تضییع شیء من دنیاکم بعد حفظکم قائمت دینکم. مطمئن باشید، آگاه باشید، آنچه برای حفظ دین دون از دنیاتون از دست میدید هیچ گونه زیانی به شما نخواهد رسوند. اگر به خاطر حفظ دین دون یه چیزی از دست دادین، اون از دست دادن زیان نیست. و بالعکس، الا و انه لا ینفعکم بعد تضییع دینکم شیئون حافظتم علیه من امر دنیاکم. مطمئن باشید، آگاه باشید، اون چیزی که از دنیا با تباه کردن دین دون میخواین حفظش کنید چیه؟ هیچ سودی به حالتون نخواهد داشت. من خیلی این داستان رو مصداق بارز برای نظیم میدونم و واقعا همینطور. یکی از دوستان دیگه باز میگم ما تو پرواز بودیم، اذان صبح شد، خب نماز صبح غذا میشه، نماز صبح خیلی فرصت نیست و هم هوا پرواز نکرده بود. ما هیچ سبک همین کسی بلند میشه نماز بخونه دیگه، یعنی کسی انگار بلند نمیشه. ما به مهمون داره گفتیم مسلمانم نبود، گفت میشه میشه ما هم نماز بخونیم، مثلا اینجا وایسیم نماز بخونیم. گفت بفهم. گفت رفتیم عقبه هواپیما و شروع کردیم به نماز خوندن، قبله رو تشخیص دادیم با موبایل و وایسادیم نماز خوندن. گفت پشت بندی که ما بلند شدیم نماز خوندیم، بقیه هم هی جرأت پیدا کردن بلند شدن، یه نفر دو نفر 15-16 نفر بلند شدن بودن نماز خوندن. و جالبه خلبان صبر کرد تا همه نمازشون رو خوندن بعد پرواز. این ما خیلی وقتا چنین اتفاقاتی میفته دار مراسم عروسی داریم، حالا موسیقی مطرب میزن رومون نمیشه بلنشیم تذکر بدیم، خیلی وقتا دینمون راحت از دست میدیم و قربانیش میکنیم، در صورتی که شاخصه این متقین چیه؟ قوت در دین داریه. باز یه حکمت دیگه عرض کنم خدمتتون، حکمت 106 صفحه 462. اللهم صل علی محمد. اون بالای صفحه باز با همین مضمونه. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم. مردم هیچ چیزی از امور دینشون رو ترک نمی کنن. به چه انگیزه ای؟ برای اینکه به دنیاشون آسیب نرسه، دنیاشون بهتر بشه. الا فتح الله علیهم ما هو و ازر رومن، مگر اینکه خدای متعالی بابی رو براشون باز میکنه که یه زیان بزرگتری بهشون میخوره. اینا سنت الهی که آدم ها وقتی تو مسیر دیندارشون محکم شدن، خدا براشون راه ها رو باز میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا راه رو باز دارش میکنه. و بالعکس اگر کسی بنا شد به خاطر دنیاش پاشه بذاره رو دین، خدا یه ضرری بزرگتر از اون چیزی که فکر کرده براش فراهم میکنه. خب ما دنبال گفتیم یه سه نشانه، بخوام این نشانه های دینداری بخش اشاره کنیم، بخوام ببینیم در وجود ما هست این قوت در دین یا نه. یه سری از این نشانه ها رو خودمون باید تو خودمون ببینیم هست یا نیست، یه سریش هم مردم میبینن. اونا که ما خودمون میبینیم البته برای مردم هم ممکنه آشکار بشه. یکیش اینه عرض کردم شبهات اعتقادی، شبهات نمیدونم تاریخی، شبهات سیاسی، اینا متدین به هم، یعنی آدمی که دینداریش واقعیه به هم نمیرزه. به تعبیر امام سجاد، اگر همه مردم دنیا هم کافر بشن من دست از ایمانم بر، چون من که از مردم ایمانمو نگرفتن. این تعبیر رو گاهی ها میگم، یعنی ما قبلی که انقلاب بشه مسلمان بودیم، با انقلاب مسلمان نشدیم که حالا اگر یه مسئولی ضد انقلاب شد ما یا ضد اسلام شد ما اینه بزنیم با به حساب اسلام و بگویم اسلام ناکار آمده. پس اولیش شبهات اینا رو متزلزل میکنه، عمل کرده نادرست متدینین هم اینا رو متزلزل میکنه. من یادم دوران دانش جویمون یک از رفقای ما بود، خیلی هم اهل مسائل عرفانی شده بود و اینها، و یه آقایی هم شده بود استاد عرفانشون، شدیداً شیفته این آقا. بعد این آقا یه مشکل اخلاقی پیدا کرد، ما یه رو دیدیم بنده خدا ریشه رو تراشیده رو اصلا حسابی همه چی عوض شده. من گفت سوال من دیگه نمازم نمیخونم. دیدم چرا؟ آقا ایشون قبله ما بود، ایشون فهمیده مثلا فلان کاری کرد. تا خود تو اشکالت همین به ما اهل بیت به ما یاد دادن ما دنبال اشخاص نریم، شخصیت ها الگوما نشن، ما دنبال شاخصه ها بریم نه اشخاص. شاخصه دستت باشه، این آقا تا دیرو تو مسیر حقس امر ممکنه باشه ممکنه نباشه، بر اساس شاخصه میسنجش. پس مشاهده ی عمل کرده نادرست متدین نمینا رو به هم نمیرزه، اینا تردی تو دین داریشون نمی کنن. یکی از چالش اهل سنت اینه. چرا اهل سنت میگن همه صحابه عادله؟ چون شاخص نداره. با برخی از اونا هم دیگه تکفیر کردن، با هم جنگیدن، یعنی هر دوشون معذورن دیگه. شما شیخ العلمای اهل سنت بهش هم میگن امام محمد غزالی دیگه، ما تقریبا در تاریخ در اهل سنت عالم به این عظمت نداریم. نقل از غزالی که میگه در مورد ماجرای عاشورا، میگه امام حسین و یزید هر دو معذورن و هر دو بهشتیان. حسین وظیفش بود علیه یه حاکم فاسده، شرابخوار، میمون باز، ظالم قیام کنه. یزیدن به عنوان حاکم اسلامی وظیفش نه، هر که علیه خلافت اسلام قیام کنه، خروج کنه، باش به جنگه. هر دوشون نزد خدا مانده. این میشه آدم که شاخص نداره، شخصیت براش میشه ملاک. شیعه اینطوری نیست. شیعه شاخص داره. چرا؟ چون قوت در دین داره. قوت در دین با عقلانیت پدید میاد، با شاخص پدید میاد. شک و تردید اینو نداره. یکی از ویژگی دیگه دیگه این قوت در دین اینه. اگر هم شک و تردیدی براشون یه جایی پیش میاد، شک پله برای رسیدن به چیه؟ یقینه. روش معطل نمیشن. طرف میگه من 20 سال این سوال هنوز برام حل نشده. ما چرا حل نشده بعد 20 سال؟ باید بری دنبالش که حل بشه. سختی های زندگی، مصائب، فقر، بیماری، اینها باعث تزلزل در ایمانشون نمیشه، بلکه باعث قوت در ایمانشون میشه. اینم از اون بزنگاه هاست. خیلی آدم های خوبی هن تا که تا زمان که خدا نعمت خوب میده بهشون، بر اساس میلشون بهشون نعمت میده، چون بیماری هم نعمته، ولی توی مشکلات به هم میرزن. سوال چرا من، اینا رو به همشون میرزن. اگه خدا خوبی بود این کار با من نمی کرد، من که این همه کار خیر کردم، این همه نماز خوندم. به متدین بودن خودشون افتخار میکنن. الهی کفا بی ازن انتکون لی ربا و کفا بی فخرن ان اکون لک عبد. افتخار میکنن به بندگی خدا. اون بودش که به دیگران برمیگرده. مهمترینش همینی که خود حضرت فرمودن، مرد و بل بود عملش. مردم این فرد به عنوان یه متدینه تمام عیار میشناسندش، نه یه آدمی که سینوسیه، یه رو ریش میذاره، یه رو میزنه، یه رو نمیتونه. این طوری نمیشناسندش. میگن نه آقا این یه آدم متدینه تمام عیاره، سرش بره عقایدش. مردم حساسیت این آدم رو در قبال مسائل دینی میدانن. خدا رحمتون یکی از اقوام ما بود، پدر شهید، و خب این خانوادهش، خانواده این پدر شهید، خواهرها و اینها آدم های متدین نبودن، آدم های خوبی بودن، آدم متدین نبودن. میدونستن ایشون که بزرگی فامیلن بود، جلسه ها عقد عروسی که توش موسیقی و این مسائل باشه حتی جلسه ها اون دارن به هم نمیده، حالا بعد میام تو ویژگی بعدیش اینه با. ولی میدونستن نمیاد. این موضوع موضوع قابل مذاکره ای نیست برای این آدم. اون جایی که تشخیص میده یه چیزی درسته، پاش وای میسه نمید میکنه. ویژگی دیگه که مردم میدونن اینه که این آدم اون جایی که پای تکلیف به میان میاد همه جوره هست. با باید یه چیزی در موردش احساس تکلیف کنه تا بیاد تو میدون. ولی اگر احساس تکلیف کرد دیگه تا آخرش وای میسه. احساسی نیست، احساس تکلیفش احساسی نیست، بر اساس منطق و استدلال به این راحتی احساس تکلیف نمی کنه. یکی از شاخص های آدم هایی که دیندارشون ضعیفه، من میگم شهوت تکلیف دارن. شهوت یعنی چی؟ میل زیاد. اینا تو همه جا احساس تکلیف میکنن، تو همه چیز مداخله میکنن از باب تکلیف شهری. این اصلا خوب نیست، این بیشگی اصلا خیلی چیز به ما ربطی نداره. نه این آدم هایی با تقوایی که امیرالمومنین، اینا آدم هایی نیستن که به این راحتی احساس تکلیف بکنن، چون احساس تکلیفشون بر اساس عقلانیته نه بر اساس احساسات. ولی اون جایی هم که احساس تکلیف بکنن دیگه کوتاه نمیان، تا آخرش میرن. بله از کنم این اصلش اون شناخته از دین است، چون شناخته یه شناخته همه جانب آگاهانه است، نه یک شناخت احساسی و یه تربیت خانوادگی صرف و اینا. یعنی بر اساس منطق، بر اساس چون تفقه در دارن، چون بر اساس تفقه و لذا اینا همه بعدی موضوع رو بررسی میکنن و به نتیجه میرسن. من امروز فکر میکردم اگر بخوام مصداق برای این آدم متدین با این ویژگی‌ها بگیم چیه میگیم؟ قطعا بارستنش خود امیرالمومنین. یعنی اگه بخوام یه مصداق بگیم از خود امیرالمومنین، یه آدمی که این قوت در دینش خیلی مشهود بود و همه میدونستن در حوزه دین علی قابل مذاکره نیست، خیلی مدن سراغ امیرالمومنین. یا اینجا رو کتابی، اینجا رو کتابی. بله حضرت اونجایی که تشخیص میداد تکلیفشه کتانی میومد، نه در دوران امامتشون. اون موقع بچه 10 سالم بود همینطور بود. تو کدوم ماجرا؟ تو یوم الانذار، اونجا که پیغمبر آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، خانواده ده جمع کن، دین ده علنی کن. یه بچه 10 سال یا 13 سال مسخره میکردن یه امیرالمومنین، تا بعد خوابیدن جای پیغمبر. بعد نمیدونم و جالبه هر جام بحث میشد و امیرالمومنین یه سوال از پیامبر اکرم داشت، آیا با این عمل دین من حفظ میشه؟ این شاخص هست. این حکمت، این فرازه از نامه 31 بخونیم جالبه در مورد ویژگی این دینداران حقیقی. عزیزان بیان صفحه 374 نامه 31 رو. اللهم صل على محمد و آل محمد. صفحه 374 همون بالای صفحه خط اول 38. ببینید خیلی اون بحث معرفت هستا. و لیس طالب الدین من خبت او خلت، اون کسی که به دنبال دینه، طالب دینه، نه خبت یعنی اشتباه کردن، راه رو عوضی رفتن، نه اشتباه میره. چرا اشتباه نمیره؟ چون دین خوب میشناسه. او خلط، خلط از ماده مخلوط شدن میاد، حق و باطل با هم قاطی نمی کنه، حق و باطل جا هم نمی گیره، تردیده بین حق و باطل نمی کنه. اگر ببینه این گونه از چی کار میکنه؟ ولی امساک و انزال که همسر، تو این شرایط امساک میکنه، خدا احتیاط میکنه، اقدام نمی کنه تا یقین کنه چه مسیری درست. این روشه آدم متدینه. جایی که احیانا تردید دارد مسیر درست چیه، فعلا سکوت میکنه. برای چی؟ نه اینکه 20 سال سکوت کنه، سریع میره این شک به یقین تبدیل میکنه. راشا گفتن یا میره سراغ امام معصوم، یا اگر امام معصوم نیست میره پیشه یا عالم دینه جامعه و شرایطی که مخالف هوای نفس است و اهل بصیرت و شناخته به مسائل داره، به یقین میرسه. خب
سکوت رو مطرح کردیم بعد از 20 سال
علی بوده. علی سکوت نکرد، اینم یادمون باشه داره. ببینید آره 23 سال امیرالمومنین، حالا اینم امیرالمومنین تو صحنه بود ولی نوع عمل کردشون متفاوت بود. شما امیرالمومنین تو این 23 سال ببین چه کاری انجام داده. امیرالمومنین یاد نه که تو خونه بنشینه هیچ کار نکنه. امیرالمومنین تو این 23 سال چقدر نیرو تربیت کرد. امیرالمومنین شما فکر می‌کنید چی تو گیم. امیرالمومنین تو چول اصلا کل حکومت امیرالمومنین 4 سال نیم شد. کل که این 4 سال نیم قریب به 3 سالش به جنگ رسید، به جنگ گذشت. ببینید حضرت میگن تو این 4 سال ما چه خدمات انجام دادن. با کیو انجام داد؟ با اون آدمایی که تو این 23 سال تربیت کرد. کم نبود این آدم. حضرت خیلی مدیرای قوی تربیت کرده بود. حضرت کار می‌کرد. اگر که اقدامات امیرالمومنین تو طول این 23 سال نبود، امروز هیچ اسم و رسمی از اسلام نبود، هیچ خبری نبود. امیرالمومنین بله نحوه بناشون امیران به مقابله با خلفا نبود تا جایی که حس می‌کردن به اون اصل آسیبی نرسه، ولی ظاهر عمل کرده امیرالمومنین دور در دوره عثمان با دوران ابوبکر و عمر متفاوت بود، چون عثمان وجاهت اون دو تا خلیفه قبلیو نداشت، میشد نقدش کرد. یک عملکردش هم مثل اونا نبود. عثمان خیلی از حریما رو میشکست. خلیفه اول اون خیلی مسائل رو ظاهری رعایت میکردن، خیلی رعایت میکردن. و اصلا یکی از چالش‌های بزرگی هم. شما تو نهج البلاغه ده ها جا داریم نقد عثمان، ولی فقط تو خود به سیه حضرت خلیفه اول دوم نقد کنه. اونم خودشون میگن شق شقتون حضرت و غربت. یه قلیان احساساتی بود. چرا؟ چون خلیفه اول دوم خیلی محبوبیت دارن بین مردم و اتفاقا معاویه میخواد که حضرت وارده نقد این دوتا خلیفه بشن تا فضا علیه حضرت از نظر اجتماعی فضا علیه ایشون بشه. اینه این تعبیر خانه نشینی خیلی تعبیر شاید درستی برای امیرالمومنین نباشد. حضرت چی میگن؟ یه مقداری غیر علنی فعالیت میکردن و اقدامات حضرت باعث شد که بالاخره این 4 سال و نیم بعد بتونن خیلی از حرکت های اجتماعی برداد انجام بدن، هرچند بالاخره حکومت در اختیار اون آبود و محدودیت های زیاد برای حضرت ایجاد کرده بودن.
تفکری
که
شما مطرح میکنید جور نیست.
که چی؟
که امام محبوبیت اجتماعی نداشتن که مثلا حالا بقولی که شما
مطرح کنید
احتیاط کردن یا بیان نکرد
یا حس... نکرد. بالاخره وقت مقبولیت مقبول بنی همراهی، وقت همراهی مردم با امام معصوم نباشد نمیتونید کار انجام بده. خود حضرت میفرمان که تعبیرشون خاطرم بیاد، نه نه این که ماله بیعتشونه، حضرت میفرمان عرض کنم از شما که من بلدم اوضاع رو اصلاح کنم، ولی وقتی با من ولی خدا همراهی نشود لا تدبیر لمن لا یطاع، یا قریبه به این مضمون اون کسی که مردم ازش تبعیت نمی کنن مقبولیت رو نداره تدابیرش به جایی نمیرسه. حضرت میفرمان من بلدم تمام فتنه های معاویه رو خونسا کنم، ولی وقتی همراهی نشه به جایی نمیرسه. نفر دومی که به ذهنم میرسه تو این ویژگی مالک اشتره در بین اصحاب امیرالمومنین، دقیقاً شخص دینداری قویه، بوده که مالک هم یه دین شناس بوده، یه مجتهد تمام عیار بوده، هم یه سخنور تمام عیار بوده، خطیب بوده خیلی، هم یه فرمانده یه نظامی خیلی قدر بوده، هم یه سیاست مدار بوده. بهم یه آدم متدلی، یه آدم همه بعدی همه جانبه. برای همینم در بین اصحاب اینقدر امیرالمومنین مالک دوستش می‌داشت. یه تعبیر از امیرالمومنین نقله که خیلی تعبیر عجیبیه. من حداقل مشابهش رو در مورد هیچ کس اصحاب ندیدم. میفرمون مثل مالک برای من مثل مثل منه برای پیغمبر. خیلی تعبیر تعبیر بلندی، خیلی بلندی. بگم ما چند تعبیر در مورد سلمان و ابوذر اینو نداریم. ویژگیش هم دقیقا همینه، یه آدم بسیار دینشناس قوی، اهل میدان عمل و اهل کار، و که وقتی امام معصوم یه کاری بهش واگذار میکنه امام خیالش راحته که این کار به درسته انجام میشه تو همه ابعادش. ولذا نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر، امام خیلی از اصحابشون استاندار و فرماندار اینا شدن، ولی هیچ چنین اختیاراتی، یعنی چنین اختیاراتی به هیچ کس ندادن، فقط به مالک داد. چون مالکی که میتونه تالی تلو معصوم عمل کنه به خاطر این دین شناسی، این جامعیته. حضرت تقریبا همه اختیارات امام معصوم رو بهش واگذار کرد، این حاکم اسلامی رو، بحثای اقتصادی، بحثای امام، بحث امام جمعه و جماعت، بحث نمیدونم مسائل نظامی، نسب قضات، همه اینا به مالک واگذار شد. اگه استاندار دیگه اینطوری نیستن، اختیارش محدود بوده، خیلی کار رو خود حضرت پیگیریم کردن. در زمان ما مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، اینا دقیقا آدمایی که این دینداری قوی رو آدم قشنگ تو وجودشون احساس عزت آدم با اینا وقتی میشینه سرگذشتشون رو میخونه، از دیندار بودنش آدم چیکار میکنه؟ احساس عزت میکنه، احساس افتخار میکنه. امام در ادامه یه ویژگی دیگه میگن، مادر عرض کنم از شما که حالا من خیلی طب سنتی وارد نیستم، ولی تو طب سنتی شما مثلا یه ماده غذایی رو که مصرف میکنید، این ماده غذایی آثار مثبتی داره ممکنه یا آثار منفی هم داشته باشه، میگن چی باش بخورین؟ مسلح باید باش مصرف کرد تا اون اثر منفی رو چیکار کنه؟ جبران کنه. دینداری قوی ممکنه یه سری آسیبایی ایجاد کنه برای خود اون آدم دیندار و مردم. این ثمره دینداری قوی نیست، ثمره اون نقص است، ولی بالاخره آدم تا میاد به اون جایگاه برسه ممکنه است این نقص درش پدید بیاد. و اون چیه؟ و اون اینه که معمولا برداشت جامعه ما از آدم متدین چیه؟ آفرین، اینو خیلی خشک مقدس میاند و خیلی آدم نمیشه باش تعامل کرد، خیلی روکه نمیدون. حضرت میفرمون در ویژگی بعدی و حزمن فی لین قوتن فی دین، ولی بلا فاصله چی؟ و حزمن فی لین. حزم به معنی محکم بستن، متقن کردنه. هزام، حالا باز پیره مردم مثل من هزام ها دیدن، این عرض کنه خدمت شما که پالانی بود که رو اولاغی ها رو اسب میندازن، دوتا تناب این ور اون ورش داره، به این عرب میگه هزام، برای که این پالون تکون نخوره چکا میکنن؟ اینا صف میکشن و زیره شکمه در واقع اون قاطر اسب نبیه اولاغ میبندن، به این میگن هزام، بهش میگن تنگ. حالا بعد آبی که به هر کمر بندیم عرب دیگه میگه هزام، ولی اصلش اینه. پس حزم یعنی خیلی محکم بودن، سل بودن، همین خشک بودنه. یعنی این آدم هایی که تو دین دارشون چی هن؟ خیلی محکم و سل و سفت و محکم. ولی این آدم در این سختیش، در این محکم بودنش، این محکم بودنش ها در لین قرار داده. لین یعنی چی؟ یعنی نرم بودن، شل بودن، انعطاف پذیر بودن. یعنی در عین اینکه تو دینداریش محکمه، سفته، ولی مردم اصلا احساس خشک بودن از این نمی کنن، احساس نرم خویی آرامش انعطاف پذیری در این حال ازش میکنن. همین مثالی که از کلم از یکی از اقوام گفتم مراسم عقد و عروس رو نمیرم، ایشون دیگه چون اقوام میدونستن چجور آدمیه، همیشه مثلا روز قبل از عقد حالا یا میرفت یا میگفت بیان، این اواخی که پیر بود میگفت بیان، میدن دیدنش عروس و داماد، هدیه بهشون میداد، عذرخواهی میکرد، میگفت من شرایطم خواسته دیگه، من میخوام جلسه شما به هم نخوره، میگه نه حتما میمدم خونه دو. ببینید میگید حدش ها، میگید کارش ها، اونا میدونن برای چی نمیاد، خیلی با مدارا با رعایت مردم. بله بله، برای همین دینداری سخته. بله محکمه در دینداریه، ولی اینو چی کارش میکنه؟ در قالب نرمی ارائه میکنه. میخواد به این خانم بگید حجابت خوب نیست، نمیاد داد و بیداد و شما جهنم این دا اینا، میاد میره یه چادر خیلی خوشگل براش میخره، بعد میاد میشینه، نه اینکه آقایون بخرند خانومی کارا بکنه، ده فردا نبینیم آقایون سر خیام برای همه خانوم دارن چادر رو برند. و شروع میکنه تعریف کردن، تو که اینقدر مثلا خوشگلی، تو که اینقدر خوبی، تو که اینقدر فلانی، حیف نیست مثلا مبادا مورد آزار قرار بگیره، اذیتت میکنن، این چادر خودت رو بهتر حفظ میکنه، با یه زبان نرم. حزم معنیشو گفتم، حالا به من یه دوراندیشی عقلانیت، اینو همش دقیقا حزم به این معنی اومده، چون عقلانیت هم باعث همین باز خواهمی خشکیه و چیز توش هست، سخت شدن توش هست. این آدمی که احتیاط میکنه، سال خمسی داره، دقیق همه چی، حالا مثلا عموش یا پدرش خمس نمیدن، یه آدم چیکار میکنه؟ رفت آمد چه قطع میکنه؟ نه، چون چیه؟ عرض کردم دین شناسه، رفت آمدش ادامه میده، میرد باشون میاد. حالا یا ممکنه خیلی اهل احتیاط نباشه، بگید آقا من که یقین ندارم اینو از مال سال، یعنی در آمده این سالش از سال خمسه ازش نگذاشته، یا نه احتیاطن میره مهمونی هم میره خمسه غذاشو بعد میده احتیاطن، ولی رفته آنچه با فامیل قطع نمی کنه. اون این لین است، اصل اصل قوتن فی دین است، اصل قوتن فی دین است. بعد گفتیم لازمه این قوتن فی دینه اینه که این آدم چی میشه؟ اگر ببینید اگر اون لینه را مراقبت نکنه تبدیلش به آدم خشک، به آدم انعطاف ناپذیر. برای همین چون طبیعت اون اینه که آدم که کلا خط کش داره، ببینید تو بگم آدم که خط و مرز داره، خود آدم که خط و مرز داره طبیعیه یه سر جا نمیتونه بره، ببینید حد و مرز داشتن قانون کلا خشک، اینو بدون قانون خشک. حالا آدمی که قانون مداره، آدمی که دین مداره، یعنی قانون مداره دیگه، طبیعت آدم قانون مدار چیه؟ تو رفتارش سر خشکی بروز و پیدا میکنه. این خشکی ها رو چطوری جبران میکنه؟ با اون لینه، با اون نرم خویه. این به این معنی که از اصولش کوتاه میاد، از اصولش کوتاه نمیاد. سوال بله بله بله، حزمه رو داره، حزمه رو داره، ولی این رو در یه کادوی از لین میپیچه. بله ارزم همینه دیگه، بله بله دقیقا ارزم همینه که این حزم شاخصشه، ولی این حزم، حزمی که بگرد کنم توش عقلانیت، دوراندیشی، چارچوب داری، همه اینا تو حزمه. این آیا با اسم مردم اذیت بشن؟ نمونه هاشو من دیدم، مثلا یا رفتیم ما خدمت یک از مراجع، ایشون خب یه طبقه پایین دفترشون بود و طبقه بالا منزل عیالشون با خانوادشون. بعد فرمودن گفتن آقا من خانوادم نمیتونن مثل من زندگی کنن، من وظیفه اینه رفاه نسبیه برای اونا چکار کنن؟ فراهم کنن. من حق ندارم به خاطر شرایط خودم اونا رو اذیتشون کنم. این حرفه یه مرجع تقلید میزن که من به عنوان یه شوهر یه تکلیفی دارم، باید شرط رفاه و نارفه رو هم کنم یه زندگی معموله. از اون طرف به عنوان یه مرجع تقلید باید چیکار کنم؟ باید در حد از عفو مردم زندگی کنم. زندگی من. این زندگی شخص خودم، زندگی شخص خودم، لباس خودم، پوشاک خودم. نمیتونم زنم رو زور کنم یا به تو هم مثل من زندگی کنی. اون نمیخوان تو زندگی کنی، اصراف براش نمی کنم و. ولی اون شرایطی که وظیفه شرعی اقتضا میکنه در حدی رفاه نیست براش فراهم میکنه. نمونش هم باز داشتیم شهید چمران، خدا رحمتش کنه، وقتی آمریکا رو ول کرد اومد لبنان، خب خانواده‌اش باش اومدن، خانواده‌اش گفتن ما اینجا نمیتونیم زندگی کنیم، تو کدوم زندگی میکنی؟ گفتم این تکلیف شرعیه، من تکلیف شما نیست، شما برگردید. بعد چاش برگشتن آمریکا. این اون هزمن فیلین است. همسر دوم شهید چمران احتمال دیدین توی تلویزیون مادر پر اصلا بی حجاب بود، همسر دومش لبنانی، آره یه آدم اهل، پدرش میلیاردر لبنانیه. مثلا من تصوری که از شهید چمران داشتم اینه که یه آدم خشک نظامی، فرمانده نظامی تیپی بود. بعد اومدم این نقاش یه شمعه شد دیدم و اصلا دیدم این مالی طبع لطیفه، این آدم عاشق پیشه. بعد متناشو خوندم دیدم عجب آدم لطیفیه این، این هزمن فیلینه. خود امیرالمومنین دقیقا مثل آقای نایم، چقدر این فرازا خود شخصت امیرالمومنین از همه بیشتر متبلوره. این تعبیری که یکی از آقایون میگه، میگه این دریای با عظمت وجودی علی رو قطره اشک یتیم طوفانیش میکرد. این هزمن فیلین. باز بیام سراغ مصداق، این مالک اشتر، شنید باز این ماجرا رو که یه روز مالک اشتر داشت توی بازار میرفت. خب مثلا اشتر یعنی کسی که این چشمش در واقع زخم خورد، توی ضربه ای خورده و چشمش در واقع صورتش زخمی بود، تو بازار داشت میرفت. بعد خب مثل آدم معمولی لباس معمولی پوشیده بود و داشت میرفت. یکی از این بازاری ها مالک از دور دید و خب چهرش هم سبزه و سیاه چرده بود، یه مقداری آشغال سبزی پرد کرد تو صورت مالک. مالک اصلا رو خودش نمی‌بره. یکی از بازاری دیگه دید، گفت میدونی آدم کی بود؟ گفت نه کی بود؟ گفت این فرمانده دست راست علیه. دوید دنبالش رو پرسید، گفتن رفته توی مسجد، دید رفته دید دارد مالک نماز بخونه، صبر کرد تا مالک نمازش تموم شد، دور افتاد به دست پا مالک عذرخواهی. گفت نه آقا من همون موقع بخشیدم این دو رکعت نمازم اومدم برای تو خوندم که خدا ببخشه. هزمن فیلین
عنوان شخصیت.
بله خیلی، اذا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلام، اینا دقیقا آیات نازله. با مردم دعوا نمیکنن اینا، شما احمقی نمیفهمی نمیدونم، مردم رو فوش بدن لعن کنن. بله دقیقا عرض کردم، اگر قوت فی دین باشه دین هزمت فی دین ایجاد میشه، ولی تو مراحل عبور شما آدم بالاخره باید این ملکه بشه براش. معمولا خیلی از مراحل تبدیل میشه به یه آدم انعطاف ناپذیر خوش تا به این غلبه کنه. شنیده همه باز برخورد داری امام حسن و امام حسین با این شامیایی که میومدن مدینه و به اهل بیت به امیرالمومنین لعن و نفرین میکردن، اینا خیلی هاشون با نفرت اهل بیت می اومدن، با محبت اهل بیت از مدینه می رفتن. خب فرصتمون گذشت، ادامهش بمونید انشالله برای جلسه بعد. ما انشالله از هفته آینده جلساتمون قبل از اذانه، با توجه به که اذان حدودن ساعت 8:05-6 هست، برای که اذان اگه یه میخوان به جایی برسن به برنامه برسن، برنامه اونه 7:30 بشه 6:30، برنامه رو 6:30 شروع میکنیم، همون دوباره یه ربع مدایی از 7:30 هم انشالله در واقع سخنرانی که او ده هشت روب کم هشت دقیقه کم انشالله تمام بشه که عزیزانم اگر برنامه جایی دارن انشالله بهش برسن. البته بنامون بر اینه افطاری بدهیم، یعنی دوستان یه افطاری آماده کنن، افطاری حالا مختصری هست و من بسته بندی میکنیم میتونیم عزیزان ببرن. مراسم همینجاست. بله مراسم همینجاست. اگر عزیزی هم علاقه من دست در ثواب این کار شریک شود میتونه بعد به دوستان مراجعه کنه، آیه نصر هستن یا دوستان دیگه و بخوان مشارکتی بکنن در هزینه افطاری. این یه توفیقی است برای خودشون که از بهره مند بشن از این کار. تا به حال این سفره امیرالمومنین نمونده، میرسد قطعا از جانب خودشون. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه و امنن علینا برضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. لحظه طرفت عینی ما رو در دنیا و آخرت از اهل بیت تجدا مفرما. توفیق زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت نصیب همه ما بگردان. توفیق روزداری واقعی، توفیق تلاوت قرآن با تدبر، توفیق درک لیالی قدر به همه ما عنایت بفرما. مریضان اسلام شفای عاجل عنایت بفرما. مشکلات جهان اسلام، مشکلات اقتصادی جامعه ما، مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما همه ما برطرف بفرما. گذشتگان از این دست جمع امام راحل شهدا غریق رحمتت بگردان. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری مراجع تقلید مورد لطف و حمایت خودت قرار بده. به نبی و آلهی مع السلامات.